برنامه های خود نشر می کند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت با وقت کابل شد. باز هم همکار مارش امایون به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کنه.
سرمنشی پیمان ناتو میگوید تقویت نیروهای افغان در مبارزه با گروه‌های مسلح افراطی خیلی مهم است. کمیسیون رسیدگی به شکایات افغانستان میگوید روند استیناف شکایات روز گذشته پایان یافت و بر اساس آن 6292 شکایت ثبت شده است. مقامات محلی اروزگان میگویند در نتیجه حملات گروهی طالبان شب گذشته 5 پلیس در آن ولایت کشته شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید مردم 30 ولایت این کشور بیش از 770 میلیون افغانی را با معارف کمک کردند. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه حملات هوایی 14 مخالف مسلح در ولسوالی میوند ولایت کندهار کشته شدند. روند محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مجلس سنای این کشور ادامه دارد. رئیس جمهور روسیه کابینه جدید این کشور را تعیین کرد که در آن مقامات کلیدی کابینه سابق از جمله وزرای امور خارجه و دفاع در وظایفشان باقی ماندند. و کمیسیون ملی صحت چین میگوید 440 تن در 13 ولایت این کشور به یک نوع ویروس تنفسی دچار شدند و تا اکنون از مرگ 9 تن نیز گزارش داده شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیوز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من میزبان شما فرید علیمی هستم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که جان سپکو سرمفتش ایالات متحده آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید قاچاقبران مواد مخدر قوی تر از طالبانند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
یک تن هنگام قاچاق بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت خوست دستگیر شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت خوست آمده است 44 کیلوگرم چرس که در یک موتر باربری جاسوسی شده و قرار بود به تاریخ 25 جدی از یک ولایت همجوار به خوست قاچاق شود. هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی گربوز این ولایت به دست پلیس افتاد. راننده ی موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده و از نزد وی 18,000 کلدار پاکستانی و 19,000 افغانی نیز به دست آمده است. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز به دست پلیس افتاد. علادات فدایی قماندان امنی نیمروز به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی به تاریخ 24 مایی جدی با انجام عملیات در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز 92 کیلوگرم تریاک و 46 کیلوگرم شیشه را از نزد یک قاچاقبر ضبط کرد. قاچاقبر مذکور می‌خواست این مواد را با استفاده از یک موتر به مناطق سرحدی قاچاق کند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس ننگرهار بیش از 200 کیلوگرم چرس و تابلت‌های نشاور را هنگام قاچاق ضبط کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در ناحیه هفتم شهر جلال آباد انجام شد 200 کیلوگرم چرس و 15 لیتر مواد کیمیایی از یک موتر به دست آمد. در عملیات دوم که در مسیر رای ولسوالی غنیخیل بالای یک موتر اجرا گردید 20 کیلوگرم چرس، 3 کیلوگرم تریاک و 80 گرم تابلت نشاور از این موتر به دست آمد. 5 تن به اتهام این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. جان سوکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید قاچاقبران مواد مخدر قوی تر از طالبانند.
وقت در رابطه با صلح پایدار در افغانستان صحبت میکنیم، با طالبان صلح خواهیم کرد، اما با قاچاقبران مواد مخدر چه خواهیم کرد؟
در یک گزارش دیگر میشنویم که همزمان با تلف شدن ده ها معتاد بی سرپناه، کمپاین جمع‌آوری معتادین آغاز شده است.
شاید نشان نکنه میمیره دیگه از یخی.
شفخانه پنجاه بستر خیرخانه را برایتان معرفی میکنیم که معتادین در این مرکز چگونه تداوی میشوند.
در شفخانه پنجاه بستر به سه طریق ما بر تداوی اینا پیش میریم.
خاطره شاه محمود را میشنویم که او سرباز اردوی ملی بوده اما حالا درگیر مواد مخدر است.
سال 15 دفعه من اعلا داده، یعنی در 15 سال 6 ماه زده باشیم 6 ماه اعلا کده.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا مادر کریم داد از مردم میخواهد تا حاجی کبیر را سنگسار کنند.
اگه براستی خیرت دارین یادم از سنگسار کنین سنگسار.
بی خورک بیا بیا خیرست توکلتا با خدا بکن.
اکنون مطلب نخست برنامه را از اظهارات جان سوکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا از بازسازی افغانستان آغاز میکنیم. اداره بازرس آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید که قاچاقبران مواد مخدر قوی تر از طالبانند. جان سوکو سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان با انتقاد از استراتژی و برنامه های مشترک آمریکا و دولت افغانستان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر میگوید دوام کشت کوکنار و تولید مواد مخدر سبب شده است تا قاچاقبران مواد مخدر به گروه های قوی تر از طالبان مبدل شوند. کارشناسان نبود هماهنگی در استراتژی ها و نبود برنامه های دولت افغانستان و آمریکا در مبارزه علیه مواد مخدر را عامل می دانند که سبب ناکام شدن تلاش ها برای مبارزه علیه مواد مخدر و نیرومند شدن گروه های مافیایی گردیده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
یافته های اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در خصوص مبارزه علیه مواد مخدر نشان می‌دهد که هیچ یک از برنامه‌های مشترک دولت افغانستان و آمریکا سبب کاهش در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر نشده است. جان سوکو سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در نشست کمیته روابط خارجی ثنای آمریکا گفت قاچاقبران مواد مخدر با به دست آوردن پول هنگفت در فاسد ساختن اداره ها و کارمندان دولت افغانستان نقش برجسته دارند و با ناامن ساختن افغانستان به گروه های قوی تر از طالبان مبدل شدند.
وقت در رابطه با صلح پایدار در افغانستان صحبت میکنیم با طالبان صلح خواهیم کرد، اما با قاچاقبران مواد مخدر چه خواهیم کرد؟ زیرا قاچاقبران مواد مخدر نیرومندتر از طالبانند. مافیای مواد مخدر اداره های دولت افغانستان را مفسد ساخته و مایوس کننده تر از همه این که در 18 سال گذشته اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان خیلی افزایش یافته و بر اساس یافته های سازمان ملل افغانستان در میان کشورهای در حال توسعه بیشترین معتاد مواد مخدر را دارد.
بررسی کارکردهای آمریکا در 18 سال گذشته که توسط سیگار گرد آوری شده نشان می‌دهد تا زمانی که صلح و امنیت پایدار در افغانستان تأمین نشود، محو کامل مزارع کوکنار و توقف تولید تریاک در این کشور ناممکن است. ایالات متحده آمریکا از سال 2002 تا 2019 میلادی بیش از 8 میلیارد دلار را در بخش مبارزه علیه مواد مخدر به شمول اجرای برنامه‌های انکشافی، ارائه کشت بدیل به دهاقین و اجرای عملیات بر مزارع کوکنار و کارخانه‌های تولید مواد مخدر به مصرف رسانده است. اما سیگار می‌گوید که هیچ یک از این برنامه‌ها در کاهش کشت کوکنار مؤثر نبوده است. دکتر ظفر معین قبلی پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید دولت افغانستان و جامعه جهانی در 18 سال گذشته هماهنگی و برنامه مشترک برای مبارزه علیه مواد مخدر نداشتند و تعهد صادقانه برای مبارزه علیه آن نیز وجود ندارد.
نده بگیش که لده در افغانستان دولت هم بخوان
جهان هم در کاروبار مواد مخدر دخیل است و دولت افغانستان هم از گذشته ها به مبارزه علیه مواد مخدر خیلی متحد نبوده است. اگر مبارزه واقعی صورت می گرفت، حالا ما شاهد موجودیت مواد مخدر و موتوری نمی بودیم. حتی خارجی ها هم مایل به نابودی مواد مخدر نیستند. داخلی ها یا توان آن را ندارند و یا یک تعداد به شمول طالبان مافیا هستند که از آن منفعت می برند و به مبارزه علیه آن دلچسپی ندارند. مواد مخدر سبب بدنامی افغانستان و اضرار صحی هم به افغان ها و هم خارجی ها شده است.
بر بنیاد بررسی های سیگار، همکنون بیش از 60 هزار تن به گونه دائمی و موقتی در کاروبار مواد مخدر مصروفند. سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان پیشنهاد می کند که برای ایجاد فرصت های مشروع کاری به این افراد و جلوگیری از پیوستن طالبان با گروه های مافیایی پس از توافق صلح، باید برنامه جامع ادغام مجدد روی دست گرفته شود.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا درباره نگرانی اداره بازرس آمریکا از بازسازی افغانستان در پیوند به فعالیت‌های قاچاقبران مواد مخدر شنیدیم. اکنون شما را از جمع‌آوری معتادین در شهر کابل با سرد شدن هوا آگاه می‌سازیم. به هدف جلوگیری از تلف شدن معتادین در سرمای زمستان، برنامه جمع‌آوری معتادین بی‌سرپناه در سطح شهر کابل شدت یافته است. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در این برنامه معتادین جمع‌آوری و به مراکز تداوی انتقال خواهند شد که سرپناه ندارند و هوای سرد زندگی آنان را تهدید می‌کند. در این حال شمار معتادین بی‌سرپناه میگویند که چندین بار است که تداوی می‌شوند، اما به دلیل نداشتن سرپناه، نبود کار و دسترسی آسان به مواد مخدر دوباره معتاد می‌شوند. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکار ما نظیفه محبوبی آن را ارائه می کند.
اینها معتادین هستند که از سطح شهر کابل گردآوری و به مراکز تداوی معتادین انتقال داده می شوند. اکثر این معتادین بی سرپناهند، در فضای باز به سر می برند و سرد شدن هوا زندگیشان را تهدید می کند. پل سوخته هنوز هم یکی از محلات پرتجمعی معتادین در کابل به شمار می رود و از اینجا کارمندان ریاست کاهش و تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه به همکاری قماندانی امنیه کابل ده ها معتاد را برون آورده و آنان را به مراکز تداوی انتقال می دهند. محمد و حسین از جمله معتادینی اند که قرار است امروز به مرکز تداوی انتقال یابند. آنان میگویند چندین بار است که تداوی میشوند، اما وقت از شفاخانه خارج میشوند به دلیل فروش آزاد و دسترسی آسان آنان به مواد مخدر دوباره به این پدیده روی میآورند.
به خاطر هوا سرد جای نیستن، چی نیستن، بالاخره خود ما به صلاح روزبار کاربار نداریم، میریم همین کوته سنگی موتور صدا میکنیم، خو خرج باش خزمون در میاریم، شب زیر پول میمونیم، میسوار هوا سرد هستن.
دو بار سه بار دیگه هم رفتیم شفاخانه، ترک میکنیم، چند روز نمیکشیم، باز میایم اینجا بخاطر که جای نداریم، یا مثلا باز اونا بخاطر که خرج موتر ندارن نمیتونن خود برسن در خانه خود خانواده خود، دیگه در کابل هم کس جای نمیده، جای هم ندارن، میزر پول سخته، اینجام که هوا سرده دیگه، اگه شاو چیزی نکشه یا چی نکنه نشه نکنه میمیره دیگه از یخی.
این کمپاین به خاطر جلوگیری از تلفات معتادین بی سرپناه در برابر هوای سرد آغاز شده که 300 معتاد از بخش‌های مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی انتقال داده می‌شوند. دکتر واحدالا کوشان معاون مرکز تداوی معتادین هزار بستر ابن سینا می‌گوید در هوای سرد مصرف مواد مخدر معتادین را افزایش می‌دهد و به این دلیل نیز بیشتر در تهدید مرگ قرار دارند.
عصبی سیستم میکنم اگه تغییرات چه رزی؟
در سیستم عصبیشان تغییراتی که به وجود می آید هوای سرد را زیاد احساس نمی کنند. به همین خاطر در نتیجه هوای سرد زیر منفی از بین می روند. خونشان مثل ما و شما منجمد می شود. آنان در هوای سرد مقدار مصرفشان را زیاد می سازند. فکر می کنند که گرم باشند.
ارشاد نوری مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه کابل میگوید مواد مخدر به معتادین توسط خرده فروشان رسانیده می شود که خود آنان نیز معتاد هستند و از لحاظ قانونی در قسمت بازداشت آنان با مشکل روبرو هستند.
معتادین اکثریت توزیعاتی که صورت میگیره توسط معتادین صورت میگیره و شفاخانه مجهز نیست که مثلا ما معتاد بگیریم و ببریم اونجا تحت تداوی قرار بگیریم. مشکلات و کمبود قلیت پرسنل ما در چیز خود داریم که همین باعث شده که مواد مخدر روز افزون اضافه شده.
وزارت صحت عامه میگوید معتادین بی سرپناه چند بار تداوی می شوند، اما به دلیل دسترسی ارزان و آسان به مواد مخدر، نداشتن سرپناه و عدم همکاری خانواده ها، این معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر روی می آورند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون در این قسمت برنامه مرکز صحی پنجابستر تداوی معتادین خیرخانه را برایتان معرفی میکنیم. مرکز پنجابستر تداوی معتادین یکی از مراکز تداوی معتادین است که ده ها معتاد در آن بستری است. مسئولان این مرکز میگویند که پنجابستر موجود این مرکز با افزایش شمار معتادین در حال حاضر کفایت نمی کند. این که معتادین در این مرکز پنجابستر با چه امکانات تداوی می شوند و با استفاده از کدام شیوه و میتود مورد تداوی قرار می گیرند، در این باره من نیز فرید علیمی با اکبر رضایی کارمند اجتماعی این مرکز مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این مرکز چی خدمات را به معتادین ارائه می کند.
در شفاخانه پنجابستر در سه طریق ما بر تداوی اینا را پیش می بریم. پری تریتمنت است، یعنی پیش از تداوی است که توسط تیمای آگاهی‌دهی در ساحه برای آگاهی‌دهی از اضرار مواد مخدر، کاهش استیگما، شناسایی و رجدهی مریضان به مرکز تداوی مواد مخدر، افزایش پوشش خدمات شفاخانه و همچنان هماهنگی با شرکای دخیل در بخش تداوی معتادین فعالیت میکنند. در ساحه وقتی که مریض ما پیدا کردیم، شناسایی کردیم، مداخلات میکنیم، باش اسکرینینگ انجام میدیم که شفاخانه معرفی میکنیم که 50 بستر در خیرخانه تداوی موجود است، شما میتونید که به در شفاخانه بستر قرار بگیرید. بعد از او که خدمات پیلوتمن خلاص شد، در خود من داریم تداوی در شفاخانه داریم. همطور از نامش پیداست، یعنی که مریض که بعد از اینکه در ساحه آمده شد و حاضر در بستر گردید، ما میتونیم در شفاخانه اون رو بستر قرار بگیریم که از 1 الی 14 روز مرحله سمزدایی اساسا که مریضی که از بیرون میاد در داخل شفاخانه مشکلات خود داره، مثل جان دردی هست، بعض مشکلات طبی خود داره دیگه، بعد از اون مرحله احیای مجدد از اون هست که مریض بعد از اون توسط مثلا مشاورین هست، روانشناس هست، در بخش مثلا مشکلات روانی اگه داشت، مشکلات فامیلی داشت، میتونه با مشاورین خود صحبت کنه.
مراجعینتان کدام کسا هستن؟ کدام معتادین هستن؟
یا مریضایی هستن که خود از اینا از استفاده مواد مخدر خسته شدن و در رضایت خود و به همکاری فامیل خود میان در شفاخانه بستر میشن.
معتادینی که نمیخوان در مرکز تداوی شون، شما چی برنامه برشون دارین که اونا در داخل منزل تداوی شون؟
ما تداوی در منزل داریم. تداوی در منزل هم تعداد روزی که در شفاخانه داریم در منزل هم داریم که 45 روز است که از خود یک تیم صاحبی داریم، یک دکتر معالج است، مشاور است، کارمند اجتماعی است. خدماتی که در شفاخانه انجام میشد در داخل بستر نیز ما انجام میدیم.
پس از 45 روز که شما یک مریض تداوی میکنین در این مرکز، برنامه های ترتیبی از او زمانی که رخصت میشه شفاخانه چی است؟
فرض مثال یک مریض وقتی از شفاخانه رخصت شد، یک ساله ما پروگرام تعقیبیه داریم. در 3 ماه اول هر ماه 4 دفعه ما میریم با تیم صاحبی هست، دکتر هست، مشاور هست، کارمند اجتماعی هست، از مریض احوال میگیریم، چطور است، خوب است یا نه، وضعیتش با فامیل چطور است، خدای نکرده دوباره مواد استفاده نکرده باشه. در 3 ماه اول هر ماه 4 دفعه از احوال میگیریم. در 3 ماه دوم هر ماه 2 دفعه میریم مریض احوال میگیریم که مریض در جریان از اگه کدوم مشکل داشت میتونه بیاد شفاخانه با ما معرفی کنه، یا مشکل داره با فامیل خود، مشکل داره ما میتونیم با فامیل خود مشورده فامیلی، با فامیل خود از اونها مشوره فامیلی انجام بدیم. 8 ماه آخر هر ماه یک دفعه مریض ما احوال میگیریم یا مریض خود از اونها در شفاخانه میان که پروگرام تا یک سال از اونها پوره شن.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. مرکز پنجابستر تداوی معتادین خیرخانه را برایتان معرفی کردیم و حالا خاطره شاه محمود را میشنویم که او سرباز اردوی ملی بوده اما حالا درگیر مواد مخدر است. شاه محمود 35 ساله باشنده ولسوالی شلگره ولایت بلخ که سرباز اردوی ملی بوده است میگوید که از 5 سال بدین سو مواد مخدر مصرف میکند که 50 بار نشه را ترک کرده اما دوباره به آن معتاد شده است. اینکه چرا شاه محمود به نشه رو آورده و با چه مشکلات روبروست، در این باره به همکار ما محمد یاستر نقصه کرده است.
امی سال دویم کرزه ما در اردو آمدم، دمی عربی پانتون طالب میکردیم کمپسی، یک بچه از ایران آمده بود، امینجا کتمو هم دورهی بود، او آل از امی کار بود، باز میزدم تو یک روز مارم گفت که بیا فلان چیز آوردم امروز تو میکنیم و تو میکنیم. بالاخره ما بازی خوردیم، شاخ کردیم، اگر بزی رفتیم دنبال از امی کار. وانم تو یک واردوار که ما معتاد نمیشم و یک وقت میبینیم اینمی تو معتاد شدیم. اول خما از چرس شروع کردیم، بعد تریاک، بعد پودر شد، اینمی سه چیز ما زدیم. دیگه یک سال ما گشتم در اردو، بعد از تعلیم یک هفت ما بودم نزدیکای 11 ما، یک سال یک ما کمتر وظیفه کردم، یعنی موادم میزدم، پول ماش خود میگرفتم، در مجان خود با معامل خود میکردم، بازم کم میشد. با مو خاطر رخصت گرفتم از قماندان طوله ما، آمدم دیگه پس در وظیفه ایم نرفتم، باز رفتم در ولایت بلخ، اما خانه ما دیگه همی مزدورکاری میکردیم، دلین کار میکردیم، موتر داشتیم. باز در ایرانم رفتم، از ایران در ترکیه رفتم، پس از ترکیه آمدم نتوانستم گذران کنم، کار خداوند نمیفهم که چرا. تا حال 15 دفعه ما یلا دادیم، یعنی در 15 سال 6 ماه زده باشیم 6 ماه یلا کردیم. من نمیفهم چطور موافق نمیشم که من میره قط کنم کلن، مثل اگه انسان عادی زندگی آزاد بکنم. من خودم یک دلیور بودم، حتی در اسکورت ها دلیور بودم، ما بازم کم میوردم. هرچی که استفاده بکنی روز تا روز عملت بالا میره. در 15 سال نه حسابش بکن دیگه، مردم ها در کارگری در 2-3 سال زن میگیره که 5 لک خرج میشه، یعنی 15-20 لک بگو ما خرج کردیم. 4 تا دندان کرسی نمی کلانا را به خاطر مواد دست دادیم، چشمای ما منه ضعیف شده، فرق کرده دیگه ما میفهمیدیم، اما نتونستیم تالی موافق شونیم. نمیفهم اصلی علتش چیستی، ما باید چی کار بکنم که از این خانمان سوز نجات بیافم، دور شنم. امی یک برادر دارم 2 سال از من کلان است، این برادرم باردو دستی مرا مایده کرده بود، زنجیر در پایم بود، برای ما گفت که بی غیرت، من نمیتونم در مثلا میمونی برم خانه فامیل و قوم و دوست، بخاطر چی با ما تانا اگر ندیم ما به خود میخورم، مگر برادرش است، اولاد پدرش است، به ایت روز است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زادی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم و حالا یک درامی جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که مادر کریمداد در خانه نشسته که مردم جنازه کریمداد پسرش را به خانه می آورند. اما مادر کریمداد به جای اینکه به جنازه نگاه کند می گوید که من می دانم که پسرم را کی کشته. مادر کریمداد با گفتن این حرف از خانه به سرعت بیرون می شود. اینکه قاتل کریمداد کیست، مادر کریمداد کجا رفت و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
حالا میگن شما زنا یک طرف شوین که جنازه را میارن.
چی؟ جنازه؟
جنازه؟
مادر لالای نباشه.
چطور؟ دان طرفه روز کن لالای چند ما بشه که کابل هست.
آجی زای این جنازه کیست؟
آجی زای این
جنازه کی هست؟
خورک خدا صبر بتید، این کریم داد است بچید خدا ببخشید زندگی سرش
خدایا من تباه شدم، من خمی یک بچه را داشتم خدایا، من یک بیوی بیچاره شدم که دیش که دوش منی ندارم، بچه مرا کی کشت،
پدر مرا کی کشت.
من خبر ندارم، اندیوالای پیش برای من گفت که از چند روز به اسم مریض بود، شبم در چهار دیوالی ترکده و دما همونجا بیچاره را یخ زده.
نه بچه من را یخ نکشته، کدام شیطان قصدن او را کشته. من این قاتل را شناختم، من او را میشناسم.
بابا قاتل بیادرم کیست؟
قاتل بچه این بر معلوم است، من همی او را میفهمم کتش.
باش بابا کجا میری؟
من میرم که قاتل بیادرم تا قطع دندان های پاره پاره کنم.
Мәр алган гүнүн ошол жанагы каникул маалымдачы ошондой болуп атты. Анан көпчүлүк кишилер баягы ыза төрөм деп туруп эле YouTube'тан карашат, же болсо базага барып туруп ошол жерде тээп аткандар көрүшөт, же достордон угушат, ушундай тебиш керек депчи баягы. Бирок эмне туура кеткендиге маани бербей элечи, анан өзүлөр эле тээп, анан биздин элдин бир проблемасы болуп атат. Ыза тээби деген бул демек жыгылбаш керек ызадан. Анан канча катуу болсо ошончо катуу кетиш керек да. Ошол көрсөткүчү болуп атат да, ыза тээп алам мен кыйын өзүнүкмүн дегенчи. А негизинен мындай немелерди көп коопсуздукка көп маани бербей атышат адамдарчы, бул адамдардын тарабынан. А өзүнүн базалардын тарабынан мурда кичине кооптуураак болчу, баягы жанагы өзүнүн опоралары бар го, столбалар, ошолор тозулбаган, ошондой кооптуу жерлер көп болчу да. Азыр болсо аларды жакшыртып атат жылдан жылга. Быйыл бул чуңкурчак менен зилдин коопсуздугу аябай эле неметип бир жакшырды да. Анан бараткан жол болсо эми аракеттер эмне болуп атат, баягы неме кылып кумдарды тээп жолдорго кишилер жетип алгангачы жакшыраак. Бирок ошондой деле азыраак болуп атат да ошол аракетичи. Кээ бир жерлерден кишилер дагы баягы жайкы же болбосо резиналары дөңгөлөктөрү начар дөңгөлөк менен барып алышып ошол жакта тыгынды уюштуруп атат да.
Экипировка же болбосо кийим кече жана шаймандарды кошкондо канча баа кетиши мүмкүн? Мисалы жаңыдан кышкы спортко кызыккандар үчүн, анан инструкция окуусун же болбосо инструкция алуу үчүн дагы кызматтар канча турат? Орто эсеп боюнча
орто эсеп менен бир кишиге бир күнгө Бишкектин айланасындагы базаларга барып келиш үчүн 2000 сом кетет. Бул неме күндөрү, дем алыш күндөрү 1200 сом канатцияга төлөйт, экипажга 500 сом ижарага лыжа алат, 300-350 сом менен жетет базага, ошо коомдо эмне атайын уюштурулган транспорт менен. Анын тамак ашы менен болуп ошо 2000 сомдой кетет да. Дем алыш күндөрү, эс алуу күндөрү
орто баа барып эс алып,
орто баа, орто баа.
Андан да арзандарын тапса болот экен да, демек
андан арзандарын тапса болот
эгер өзүндө лыжасы болуп же болсо да.
Андан арзаныраак базалар бар, бирок аякта жанагы шарттары азыраак.
Рахмат сизге Марат мырза, чоң рахмат атайын убактыңызды бөлүп маек бергениңизге.
Рахмат.
Жөө жүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси, лыжа тебүү боюнча инструктор Марат Данилов менен маектештик. Мен дагы сиздерге бир аз маданий иш чаралар жөнүндө айтып кетейин. Бардык театрларда жана опера жана балет театрында ар кандай маданий иш чаралар жүрүп атат жана оюндар көрсөтүлүп атат. Мен бир иш чарага токтолуп кетейин. Бул Капарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде көргөзмө болтат. Сөзсүз барып, эгер Бишкек шаарына келген болсоңуз, конок болсоңуз же Бишкек шаарынын тургуну болсоңуз көрсөңүз болот. Интерсия жаңыланган өнөрчүлүк деген Кыргыз Республикасы маданият эмгек сиңирген ишмер Владимир Горовойдун эмгектери жана анын окуучуларынын эмгектери сөзсүз барып көрүп келиңиз. Ушуну менен кезектеги Азаттыктын уктуруусу соңуна чыкты. Аны мен бүгүн Сабыр Абдумомунов алып бардым. Уктуруулардын жакынкы чыгарылышы саат 18:00 башталат. Эсен туруңуз.